Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
ما یک شیوه کمدی هر شبی در ایران داشتیم، 90 شبی. این شیوه از همه نظر غلط بود و ما خیلی سرش جنگیدیم. هر شب یک کاری رو تولید کردن جنایته، برای اینکه سرعت نوشتن از سرعت ضبط بسیار پایین‌تره.
سلام، این 35مین طنز پردازی است و 3مین ده شاخ. طنز پردازی پادکستی درباره طنز. درباره طنز هم معناش مشخصه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خندداری بود چش میگیم بخندید. ولی این اپیزود چیز خندداری نداره واقعا. مهمان این اپیزود مهراب قاسم خانی است. مهراب رو به احتمال زیاد همه میشناسید. مهراب قاسم خانی متولد 1350 در تهران، لیسانس و فوق لیسانس نقاشی خونده، بعد رفته دوره فیلمسازی گذرونده، با برنامه ببخشید شما ساخته مهران مدیری سال 87 وارد صدا و سیما شده به عنوان نویسنده و تا الان در حال نوشتنه، ایستایپینگه. این اواخر چند تا نقش کوتاه هم توی چند تا فیلم بازی کرده که حالا داریم رایزنی میکنیم که این کارو بیخیال شه. و اما پیمان قاسم خانی، متولد 1345 در تهران. پیمان 5 سال از داداشش مهراب بزرگتره. پیمان مثل مهراب تحصیلات مرتبط با هنر نداره. وی در دانشکده اهواز آمار انفورماتیک خوند و بعد فهمید این دیگه چه رشته انفورماتیکیه دیگه. رفت دنبال علایقش. رفت کلاسای فیلمنامه‌نویسی، فیلمنامه‌های زیادی نوشته تا حالا. فیلم‌هایی هم بازی کرده و اخیراً فیلم‌هایی کارگردانی کرده. مثل فیلم خوب بد جلف رو که هی کارگردانی می‌کنه. مهراب و پیمان اکثر فیلم‌های کمدی که نوشتند با هم نوشتند. مهمون این اپیزود مهراب قاسم خانی است. مهراب 10 تا از فیلم‌های کمدی که به نظرش بهتر بوده رو سوا کرده به عنوان 10 شاخ و قراره درباره این فیلم و سریال‌ها صحبت کنیم. البته جلوتر خواهید فهمید که به زور سرنیزه طنزپردازی اینا رو سوا کرده برشته ورده، وگرنه خیلی هم به نظرش بعضی از شاخ نیستند. بریم سراغ 10 شاخ قاسم خانی‌ها به انتخاب مهراب. پس کمربندها رو ببندیم. درود بر مهراب قاسم خانی عزیز. آقا خیلی خیلی خوش آمدید به پادکست طنز پردازی. محبت کردین.
قربون
قربون شما، منم سلام میکنم، خیلی هم ممنون از دعوتتون، امیدوارم جبه باحالی باشه.
ما خیلی از مخاطبانمون درخواست کردن که قاسم خانی ها رو بابا دعوت کنید. گفتم بابا اینجوری نیست که، اینا سلبریتی هن و اون بالا مالا ها هستن، محل ما نمیذارن که. فکر همجور راحته
که اینجوری هست، خیلی هم راحت بود.
حالا آره خداییش خوب همکاری کردی، دمتون گرم.
از این تعارفات با من نکنید.
آها باشی باشی، حالا اولش گفتیم یه خورده تعارف کنیم، با تعارف شروع بشه.
ما مخلص، کار خوبی
کرد. دهمی رو شما کمربند ها رو ببندیم دیگه انتخاب کردی، درسته؟
خب بذارین من اول از اینجا شروع کنم که هر چی زور زدم بیشتر از مثلا 5 6 تا کار پیدا نکردم که به دلایلی حالا دوست داشتم، و من خودم انقدر کارهای خودم رو دوست ندارم راستش خیلیاشون، ولی چون اسم کار ده شاخ بود الان حالا واسه همین اگر که من از همینجوری میام پایین به معنی نیست که دوستشون دارم حتما دیگه، چون باید 10 تا بودم 10 تا گفتم. خب آره، ده من کمربندها رو ببندیم و نوشتم. کمربندها رو ببندیم، من در واقع در شروعش نبودم. پیمان فکر کنم 6 تا 7 قسمت نوشته بود، شاید هم 8 قسمت. من سر کار دیگری بودم، قرار بود که من هم بنویسم ولی سر کار دیگه‌ای بودم. بعد که اون کارم تموم شد من 7 8 قسمت اول خوندم و خیلی خوشحال شدم که بالاخره یک کار هر شبی تلویزیون پدر مادردار با فکر و با وقت خوب نوشته شده و درست حسابی، خیلی دوستش داشتم تو 7 8 قسمت اول. بعد که کار ضبط شد چند قسمت اول رو دیدیم، حالا همون اتاق مونتاژ دیدیم، مثلا به نظرم فکر کنم نسبت به متن شاید 80% افت کرده بود و خیلی خورد تو ذوقمون، یادمه خیلی زیاد خورد تو ذوقمون. واسه همین اینو الان 10 به عنوان شاخ راجبش صحبت میکنم، ولی اگه بخوام حرف بزنم حتما همش بر میزنم الان.
سلام آقای ملکی، صبح خیر آقا.
سلام، چی مثلا؟
صبح خیر.
مسواک داشتی دستت گرفتی؟
خب آقا ترسیدم، به خاطر این ترسیدم که گفتم یه وقت اشتباهی ور نداری، شب آوردم پیش خودم قشنگ نگرش داشتم، شستمش.
نه خیر، از آدم کنس که همیشه من بدم میمده، از آدم کنس.
آقا چه ربطی داره آقای ملکی؟ این مسواک چیز شخصیه، این موبایل میمونه، این تلفن همراه لباس و کفش و جوراب که نیستش که، چیزی کاملا شخصی.
تو زندگیم اینه بهت نگفته بودم من همیشه از آدم کنس مشت بسته بدم میومده؟
چرا؟ آقا منظور داستان چیه؟
داستان چیه؟ دارم خودم رو قشو میکنم. به شما به قشوی آدم هم کار داری، دارم میخارونم خودم.
نه من
مادرشونو میدونی چرا برش کردم؟
چرا آقا؟
چون مشت بسته بود، دهشهی به جیگرش بم بود.
نه بابا
دادم میگوش کردم، گفتم برو.
ولی من روی فیلم نامش بیشتر صحبت میکنم، من موقعیت فیلم نامه رو خیلی دوست داشتم، موقعیت یک فرودگاه خصوصی توی یه همچین جایی، اشکالاتی که میتونه پیش بیاد نسبت به امکانات موجود در کشور ما، موقعیت های کومیک زیادی میداد برای نوشتن، فانتزی که داشت رو دوست داشتم، اوناش خوب بود. توی مسیر یک جاهایی یک بخشهایی بامزه میشد، یک بخشهایی بامزه نمیشد. یکی از چیزایی که فکر میکنم ضعف این کار بود، ضعف تو کار کمدی اتفاق میفته، وقتی نگاه نویسنده و نگاه کارگردان نسبت به کار با هم فرق بکنه، اتفاق خوبی نمیفته. یعنی من موقعی که دارم مینویسم یک بخش هایش رو که دارم مینویسم خنده دار میبینم، کارگردان وقتی داره ضبط میکنه بخش های دیگه رو که به نظر من خنده دار نبوده رو خنده دار میبینه. واسه همین یک اختلاف سلیقه کمدی توی کمربند ها رو ببندیم باعث شد که اون اتفاقی که دوست داشتیم بیفته نیفته.
حالا یه موضوعی که من دقت کردم تو این سریال این بود که حالا خدا بیامرز فتحعلی اویسی آقای ملکی نقشش بود، من حس میکردم حالا هم خود ایشون هم بقیه خود بداهه میان و یه خود بداهه تو کار بود.
ببینید همون این مثلا یکی از مسائله. آقای اویسی و امیر جعفری بازیگرهایی هستن که توانایی بداهه خیلی خوبی دارن. اول از همه چیز بگم، گفتین خدا بیامرز فتلی اویسی، خدا بیامرز نیستن و در قید حیاتن.
ای خاک تو سرم کنم، بذار من دیگه بگم
حسیت هم باشی خلاصه.
آخه همه دارن میمیرن این رو، خدا نکنه این شاید
سایش وقت کار ندیدم ازشون راستش، ولی که نمیدونم در چه شرایطی هستن، ولی من فکر کنم باشون سه تا کار، اولین کار کمدی هم که من کردم باز با اولین کاری که کمدی که آقای اویسی بازی کرد، باز یه کاری بود که من توش مینوشتم به اسم بدون شهر که کارگردانش مهدی مظلومی بود که همین این سریال هم کمربند رو ببندیم هم مهدی مظلومی ساخته بود.
آره بذار من اینو یه بار دیگه بگم، من حیثیتم از سر را نیاوردم. بذار
نه دیگه، بذار آبروت بره بخندیم.
دست شویدم. خسته نباشید آقای ملکی، اجازه بفرمایید.
ضمناً اینو می‌خواستم بهت بگم تا یادم نرفته.
بله.
چون اونجا که برم فراموشی می‌گیرم.
بله.
آدم حسابی، آدم لارج مسواکش زیر دوشکش نمیذاره شب بخوابه روش که این پرزاش نرم بشه. مسواکت خیلی نرمه. ضمناً بدمزه‌م هست. مسواکش حراره. آدم عزم می‌کنه. نه زبره اذیت میکنه، لسه رو زخم میکنه، نه نرمه که لای اندونا رو پاک نکنه.
خوشحالم هست، حالا چرا من نمیدونم که الان دو ساعت کتاب برداشت دستش، کتاب بس هیچ دست
اهل مطالعه.
مثلا یک اتفاقی که میفته اینه که ما بازیگرهایی داریم اصولا در کمدی، خب این اتفاق در جهان هم میفته، بازیگرهایی که بداهه استفاده میکنن، مثلا چه میدونم جیم کریش هم این کارو میکنه، اینجا هم بازیگرهایی داریم که خب تبحر دارن در بداهه. من شخصا به عنوان نویسنده از بداهه بسیار بدم میاد، برای اینکه خب من دوست دارم اون چیزی که نوشتم ساخته بشه. من روی تک تک اون کلماتی که نوشتم فکر کردم، یه موقع واقعا برای اینکه اما بنویسم یا ولی بنویسم مثلا دو سه بار خط میزنم تا به نتیجه برسم که کدومش بهتره تو این جمله، و بعد مثلا اصلاً کلا هیچ کدومو نگفتم، خب خیلی میخوره تو ذوقم. یکی از همین اختلاف نظرهایی که اتفاق میفته اینه که مثلا آقای اویسی بازیگری هستن که از بداهه زیاد استفاده میکنن، امیر جعفری همین توانایی رو داره که از بداهه استفاده بکنه. من و پیمان متنمون رو خیلی با جزئیات دقیق مینویسیم، با دیالوگ ها، و برای هر دیالوگ حس دیالوگ رو هم مینویسیم، برای اندازه دیالوگ اون برام مهمه. مهدی مظلومی کارگردانیه که بداهه دوست داره، دست بازیگر رو باز میذاره برای بداهه. نمیخوام بگم بعد یک سلیقه است، به هر حال اون اختلاف نظری که میگم اینجا اتفاق میفته، یعنی باعث افت کار میشه به نظرم اینجا اتفاق میفته. نکته که میگم اینه، مثلا با مزه بود دیگه، مهدی دوستم، خیلی هم دوستش دارم، ولی یادم مثلا ما سکانسی که مینوشتیم، مهدی وقتی ضبط میکرد پشت مونیتور میشست، به شوخیایی که ما نوشته بودیم نمیخندید، به عنوان کارگردان به بداهه‌ای که بازیگر میگفت میخند، براش اون خنده دار بود، اونو دوست داشت. همون ضرب المثلی که آقای اویسی میگفت براش خنده دار، همون جوابی که امیر بهش میداد به آقای اویسی براش خنده دار بود. وقتی کارگردان کاملا دست بازیگر رو باز میذاره و اتفاقا به این موضوع میخنده خیلی زیاد و خوشش میاد خیلی زیاد، اتفاقی که میفته به نظرم اینه که سکانس از دست خارج میشه، سکانس میره به یک سمت دیگری که توی متن نبوده. ما بازیگرایی داریم که این شکلی، مثلا رضا شفیعی جان بازیگرای کمدی هستن که مثلا مهران غفوریان، جواد رضویان داره اینه. که اگر کارگردان دستشونو بذاره میتونن یک سکانس یک صفحه رو به اندازه 10 دقیقه ادامه بدن. این اتفاقیه که میفته دیگه. من باز حالا از این کار مجبورم خارج شم یه چیز دیگه توضیح بدم، میخوام به عنوان مثال بگم. ببینید مثلا ما برای فرض کنید سریال شبهای براره، تو کار مدیری بداهه خیلی کم اتفاق میفته، اتفاق میفته ولی یک جای مهران قدش میکنه. مثلا سریالی مثل شبهای براره، ما برای هر قسمت 45 دقیقه‌ای بین 35 تا 40 صفحه می نوشتیم، 35 تا 40 صفحه متن می نوشتیم. من مثلا سریالی رو کار کردم به اسم باغچه مینی که آقای اویسی بازی می کرد، جواد رضویان بازی می کرد، بیژن رمشخه بازی می کرد. ما به جای رسیده بودیم که مثلا 12 صفحه تا 15 صفحه متن می نوشتیم و 45 دقیقه می شد. یعنی که من با استاندارد مثلا صفحه 1 دقیقه می نوشتم، اون قسمت می خواست بشه 70 دقیقه 80 دقیقه، نمی شد. و شما هی مجبور بودین سکانستون رو هی کوتاه‌تر بنویسین، تعداد سکانس‌ها رو کمتر بنویسین، چون اون اتفاق می‌افتاد. بعد یک روزی مثلا یادمه که آقای اویسی مریض بودن، اون قسمت ضبط شد، قسمتش شد فکر کنم مثلا 20 دقیقه، جایی که میشه 40 دقیقه. یهو اینقدر تأثیر داره توی کار. و توی کمدی ریتم بسیار چیز مهمه. شما شوخیتون مثل کش دادن یه جوک دیگه. شما یه جوک واسه یکی بخواید تعریف بکنید، باید سرضرب دقیق بگید، اندازش، زمانش کجا تموم بشه. اتفاقی که واسه کار کمدی میفته اینجوریه دیگه، یعنی مکس ها مهمه، جمله کجا تموم بشه مهمه، حتی ریاکشن طرف مقابل. شما خیلی وقتا اصلا شوخیتون رو ریاکشن طرف مقابله. این یک چیزی میگه، نگاه اون آدم در سکوته که شما رو میخندونه. و میبینید که کار این شکلی اتفاق نمیفته دیگه.
بسیار عالی، دم شما گرم.
ولی جز شاخ ها من اینو حساب نمی کنم. کاریه که بدون تعارف فکر می کنم 90 قسمت بود و من شاید نهایتا خودم 5-6 قسمت شدیدم.
ولی رو کاغذ کار خوبی بود. میدونی ما چون حالا دیدنی ها که ما دیدیم، همه ایرانی ها دیدن اینا رو، منتها من حالا بیشتر میخوام از پشت صحنه، از بحث نوشتن اینا صحبت بکنیم. به نظرم کار آبرومندی بود رو کاغذ و این مشخص بود. چون خودم
کار آبرومندی بود، کار چرتی نبود اصلا، کار آبرومندی بود. مهدی مظلومی با وجود این اختلاف سلیقه که با هم داریم، پر انرژی ترین کارگردانیه که من باش کار کردم. زودتر از همه میاد سر کار، بیشترین زمان رو میذاره واسه کار، اصلا خسته نمیشه.
ذهن نگارم عزیزم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم از دل خود، دل من از من عزیزم خبر ندارم، دل من از من عزیزم خبر ندارم.
بله، صدای مهران مدیری، موسیقی تیتراژ سریال باغ مظفر که همانو انتخاب نهم مهراب قاسم خانی هم هست. البته بس که باز انتخابش کردی که نابودش کنه، چون با این سریال هم میونه خیلی خوبی نداریم. چیزی که من یادم از این سریال، اون خونه قدیمی بود، قول مراد رو شاید هممون یادمون باشه، دیالوگ مربا بده بابا. یه چی دیگه که یادمه تبلیغات بی امان بازرگانی بود که به شکل عجیب و غریبی چپونده بودن تو دل سریال. حتی یادم یه ماشین پژو بادنجونی 3-4 قسمت هم تو ریل زورکی تو سکانس ها می اومد و می رفت.
کجا پر ما پریدن که پردن، کجا پر ما پریدن که پردن،
یه باگ جدی که باقی مظفر داشت در جریان دیتیلش نیستم، ولی گویا واسه اولین بار یک قراردادی در تلویزیون با تهیه کننده بسته شد که تهیه کننده اسپانسر بگیره، هزینه کار توسط اسپانسرها پرداخت بشود و تلویزیون پولی به تهیه کننده ندهد بابت ساخت سریال. در نتیجه کار که شروع شد، ما تو اتاق نویسنده ها هر روز 10 تا اسپانسر بودن و یک تعهدی وجود داشت از طرف تهیه کننده که مثلا فلان قد دقیقه گچ، فلان قد دقیقه خامه، فلان قد دقیقه نمیدونم ماشین آزرا، فلان قد دقیقه فلان در هر قسمت وجود داشته باشه. ما هم در جریان جزئیات زمانبندی نبودیم، ما سریالمون رو داشتیم مینوشتیم و لاش اینا رو هم میذاشتیم. هرچی جلو طرف ما متوجه شدیم که مثلا فرض کنید 20 قسمت پایانی دیدیم به اندازه مثلا 30 قسمت به مثلا گچ فلان بدهکارن، به اندازه 40 قسمت به مثلا محصولات لبنیات فلان، به روغن فلان، به ماشین فلان، و هرچی جلوتر رفت از دیگه رسید به جایی که میزان تبلیغات از میزان قصه در هر قسمت بیشتر شد. خیلی آخرای کار فرسایشی شده بود، یعنی ما نصف وقت در حال دعوا بودیم با اسپانسرها که اصلا از اتاق واسه پیمان یک مثلا از اتاق انداخت بیرون واسه اینکه دیگه تو متن دخالت میکردن. تو قسمتی آخر که دیگه خنده دار شده بود، ما راوی داشتیم توی اون سریال. توی قسمتی مثلا آقای مدیری ما راوی گفتش که ما امروز مثلا یک عالم تیزر داریم، داشت یه مقدار قسم داریم برات. خیلی خیلی اینش خسته کننده و آزار دهنده شده بود که تبدیل شد، یک سریالی که داشت یک شکل دیگه شروع میشد از یک جای تبدیل شد به یک مجموعه تیزر تبلیغاتی. من یادمه برای بهینه‌سازی مصرف سوخت یک شعر نوشتم و بازیگران سریال وایستادن کنار هم مثل گروه سرود، یک شعر خوندن رو به دوربین در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت. یعنی به اینجا رسیده بودیم دیگه که نمیدونم، اگر نمیدونم فلانه واسه اینکه شیر شلنگ گازت بلنده نمیدونم فلان یا همچین چیزایی، یعنی از این نظر از دست خیلی خارج شد. واسه همین باز به عنوان ده شاخ اینو به دور گذاشتم. در طول کار من بیشتر شکنجه شدم، هم من هم پیمان هم مهران بیشتر شکنجه شدیم تا اینکه لذت ببریم از این کاری که داریم انجام میدیم. من شروع کار رو دوست داشتم، شروع کار فضای جذاب دوست داشتنی بود و کاراکترهایی بودن که با همدیگه کار میکردن، تونست بینشون هم قصه هم موقعیت هم شوخی های خوبی اتفاق بیفته.
با من ازدواج میکنی؟ با گلمراد ازدواج خواهی کرد؟
میدونی چیه گلمراد؟ خب الان منو غافلگیر کردی، چقدر کچلوار قشنگه. میگم گلمراد، برای چی میخوای با من ازدواج بکنی؟
فروک ترشیده، ملوز پیر شده، تو بدبختی خواستگار رفت، منم یعنی گلمراد تو گلود گیر کرده بدبخت.
من یه چیزی بگم، چون این تو بحثمون بعدن زیاد بهش ممکنه بر بخوریم. ما یک شیوه کمدی هر شبی در ایران داشتیم، 90 شبی یا هر شبی که میگفتن. این شیوه از همه نظر غلط بود و ما خیلی سرش جنگیدیم. هر شب یک کاری رو تولید کردن جنایته، برای اینکه سرعت نوشتن از سرعت ضبط بسیار پایین‌تره و نویسنده به شدت تحت فشار قرار میگیره. صدها بار من قسمت رو دیدم و قسمت خودم دیدم و موقع دیدم فکر کردم اه کاش اینجاش این کار کرده بودم، کاش اینجاش این شوخی رو کرده بودم، کاش اینجاش بعد از این سکانس این اصلا خط قسم رو الان دوست ندارم که دارم میبینم، کاش یه کار دیگه کرده بودم. ولی شما وقت اصلاح نداریم، در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته که هر شب یک سریالی پخش بشه به این شکل و به این تعداد و با این زمان کم پیش تولید. یعنی شما از وقتی که سفارش رو میگرفتین تا وقتی که کار قرار بود رو آنتن یه موقع مثلا 2 ماه وقت داشتیم. این اصلا زمان دوره. من برای تولید یک سریالی که 90 قسمت برای طول بکشه، من فکر میکنم حداقل باید مثلا 6 ماه قبلش نویسنده شروع کرده باشه به شخصیت پردازی، شروع کرده باشه به پیدا کردن موقعیت ها، شروع کرده باشه به یه همچین چیزی. این یک مشکلشه. یک مشکلش فرمت 40 تا 45 دقیقه تا 50 دقیقه این کاره. البته 45 تا 50 بود، 40 نبود. این کارها بر اساس الگوی سیتکام ها شروع کردن به ساخته شدن. سیتکام ها 24 دقیقه از تایمشون، واسه همین اصلا سیتکام اسم سیچویشن کمدی موقعیت. یعنی شما فرمول نوشتن همچین کارهایی مثل فیلمنامه کلاسیک نیست، 3 تا 4 تا موقعیت کمدیه در کنار هم به شکل موازی پیش میره، مثلا فلان کاراکتر درگیر یک قصه است، فلان کاراکتر درگیر یک قصه دیگر، و اینا قصه نیستن، موقعیتن. فلانی در فلان موقعیت گیر کرده، این گیر کردن در این موقعیت رو شما در 4 سکانس نشون میدید، هایلایت های گیر کردن در این موقعیت بر اساس ویژگی های این کاراکتر رو میدید. وقتی تایمتون میشه 40 دقیقه شما دیگه نمیتونید اون موقعیت رو تو 4 سکانس نشون بدید، باید تو 8 سکانس نشون بدید. دیگه هایلایت نیست اسمش، دیگه اصلا موقعیت نیست اسمش. شما باید برین به سمت فیلم نامه نوشتن به شکل کلاسیک.
آخر قسمه، اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن رو نمیخوام، وقتی موجه بهتریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست.
موسیقی از گروه دنگ شو، تیتراژ سریالی که انتخاب هشتمه. این موسیقی هایی که میشنوید موسیقی تیتراژ همین ده شاخاست دیگه، فهمیدنش هم البته سخت نیست، حالا که گفتم که دیگه اصلا سخت نیست. انتخاب هشتم سریال پژمان به کارگردانی سروش صحت سال 91 از شبکه سوم سیما، همون که فوتبالا رو نشون میده، شبکه 3. پژمان جمشیدی بازیکن پرسپولیس و اینقدر بازیکن تیم ملی با برادران قاسم خانی آشنا بود، دوست بود، کم کم ایده سریال پژمان بینشون شکل گرفت که خود مهراب قضیهش رو تعریف میکنه. از سیر تا پیاز.
خستم از هر چیز رسیدم، اگه پشت سفری نیست برکه امن رو نمیخوام، وقتی موج خطری.
پژمان آخرین کار من تو تلویزیون بود، بعدش دیگه ممنورکار بودم تا الان فکر کنم 7 ساله. پژمان بر اساس یک قصه واقعی شکل گرفت، در واقع قصه واقعی زندگی پژمان. پژمان دوست ما بود از خیلی قبلش، با هم فوتبال بازی می‌کردیم، خونه هم رفت و آمد داشتیم، از زمانی که پژمان که پرسپولیس بازی می‌کرد و یادم یه BMW قرمز کروکش که فقط که ایران همون یه دونه بود، از علی انصاریان خریده بود فکر میکنم اگه درست یادم باشه. و پژمان بعد از پرسپولیس شروع کرد به فکر رفت استیلازین و رفت و هی تو فوتبالش انتخابای اشتباه کرد و هی افت کرد و هی تیمای رفتی به اختلاف کرد و هی افت کرد. فکر میکنم اون زمانی که ما داشتیم سریال پژمان رو میساختیم پژمان 206 داشت و ما همیشه راجع به این قضیه صحبت میکردیم و میخندیدیم که زندگی پژمان جون میده برای یک سریال. خود پژمان میگفت همیشه در موردش این سقوطی که خیلی توی چند سال کوتاه انجام شد، از یک پرسپولیسی ملی پوشی که همه میشناختن به بازیکنی که نمیدونم آخرین باشگاهش یادم نمیاد ولی دیگه خارج از تهران بود و دیگه کسی نمیشناختش. پیشنهاد سریال که بهمون داده شد، پیمان پیشنهاد داد که همین موضوع رو بریم. هیچ قراری نبود که پژمان جمشیدی بازی کنه توی این کار و حتی انتخابمون این بود که ما یک زندگی یک بازیگر سقوط کرده رو ببینیم یا یک فوتبالیست سقوط کرده، و فوتبالیست رو انتخاب کردیم چون که سقوطش غم انگیزتر بود، واسه اینکه توی سن کمتری بهش میگن پیر. یعنی مثلا علی دایی مثلا 37 سالش بود میگفتن پیره دیگه، مثلا بازیکن فوتبال تو 35 6 سالگی مثلا دیگه باش قرارداد طولانی مدت نمیبندن چون پیره، در سن جوون یک آدم عادی و پیر محسوب میشه و سقوط میکنه.
آقای جمشید خودتونی؟
سلام، خودم هم
استقاض سرورته.
این آدم بی نزاکت تماشا کردم و باید فکر سرورت داریم.
سریال رو که شروع کردیم بنویسم بر اساس فوتبالیست، باز هم اسمش پژمان نبود و قرار نبود پژمان بازی بکنه. ما یک فوتبالیست تموم شده رو شروع کردیم به نوشتن و رفتیم جلو. سروش قدسه که خیلی خوشحال بودیم، سروش نویسنده بود، خیلی سال با هم کار کرده بودیم، زبون هم رو می‌فهمیدیم که کار. هرچی جلوتر رفتیم احساس کردیم که این سریال موقع جذاب میشه که بتونیم اسم تیم‌های واقعی رو بگیم، بگیم پرسپولیس، بگیم استقلال، نگیم تیم مثلا فلان، نمیدونم اسم علکی بذاریم. بعد دیدیم اگه بگیم پرسپولیس استقلال بهتره که اسم بازیگر واقعی، اسم بازیکنش رو بیاریم، اسم علکی نذاریم، اسم کریم باقری بتونیم بگیم، اسم خوردازی بتونیم بگیم. و باز جلو طرف دیدیم خب اگه اسم مثلا کریم باقری بیاریم و یکی دیگه جاش بازی کنه خیلی احمقانه. و آخرش به این پیشنهاد از طرف خود پیمان رسیدیم که آقا چرا خود پژمان جمشیدی بازی نکند که داریم بر اساس زندگیش این کارو میکنیم. تلویزیون یادم اولش مخالفت کردن به عنوان برای اینکه خب چرا یک فوتبالیست که الان شناخته شدن نیست باید نقش اصلی سریالمون رو تو بهترین ساعت شب بگیره. من یادم سکانس اولی رو داشتیم ضبط کردیم، حتی قبلش این صحبت بود که این سکانس رو ضبط میکنیم با پژمان، حتی یک سکانس تنهای پژمان رو گرفتیم، اولین سکانس روانشناسیش رو گرفتیم که رو به دوربین تنهاست، میگیریم اگر خوب بود میگیریم، اگر خوب نبود مثلا یه هفته تعطیل میکنیم سیستم بریزیم به هم دیگه یه بازیگر پیدا کنیم. و پژمان از سکانس اولش لامصب خوب بود، اعتماد به نفسش رو داشت، با مزه بود و باهوش. و پشت کار بسیار زیادی داشت. یعنی پژمان بعد از یک هفته میدونست کجا سکوت کنه، جای نورش رو میدونست، جای دوربینش رو میدونست، جای ایستش رو میدونست. هیچ دیالوگی رو جا نمیداخت، هیچ توپقی نمیزد، با انرژی بسیار زیاد کار کرد و الان هم نتیجهشو داریم میبینیم دیگه. درنچه این کار رو چیزایی داره که دوست دارم بسیار، پژمانشو دوست دارم خصوصا، و همینطور کار کردن با سروش پر انرژی خوش اخلاق نویسنده خوب و من دوست دارم باش کار کنم.
جان وحشت مگه این؟ چه موسیقی تیتراژی آخه؟ ترمیناتور مگه؟ انتخاب هفتم مهراب، مرد هزار چهره است. سریالی که نوروز 87 از شبکه 3 پخش شد به کارگردانی مهران مدیری و خیلی هم پرمخاطب بود. اونقدر که سال بعدش مرد 2000 چهره رو ساختن. من اون قسمتی که توی انجمن شاعران میگذره رو همیشه باهاش میخندم. یا یعنی اونم یادتون باشه دیگه، همون پول آب را میدهیم پول نفت جدا، اونو میگم. صحبت‌های خود مهراب رو بشنویم. البته مهراب 10 شاخاش رو انتخاب کرده که بیاره وسط ازشون انتقام بگیره. مسکی
مرد هزار چهره رو راستش جز اونه که خیلی هم دوستشون نداشتم. بعد هزار چهره من موقعیت رو دوست داشتم. مهران توی کار خیلی انرژی داشت، خود مهران کار رو خیلی دوست داشت، پیمان هم دوستش داشت، امیر جول هم که می‌نوشت دوستش داشت، حشایر هم دوستش داشت، من خودم یه نفری دوستش نداشتم راستش. من باشه گیری داشتم که من با کاراکتر مسعود شصتی نتونستم ارتباط برقرار کنم. شاید مشکل از من بود. من به عنوان کاراکتر کمدی کسی که می‌نویسم یا دوست دارم فاعل باشد یا مسعود در موقعیت، یعنی یا موقعیت رو ایجاد بکنه به قصد، با کمدی رو ایجاد موقعیت رو وارد موقعیت بشه، یا بدون اینکه بخواد در یک موقعیتی قرار بگیره. مسعود شصتی کاملا بین اینها قرار گرفته بود. یک آدمی بود که موقعیت رو ایجاد میکرد ولی که انتخاب کننده نبود، یعنی کاملا نه شوخی رو انجام میداد نه مورد شوخی قرار میگرفت. تمام مدت در موقعیتی قرار میگرفت که دلش نمیخواست توش باشه و قرار میگرفت و تمام مدت دلش میخواست فرار بکنه ازش و نمیتونست.
چیزی بگی.
بنده اشتباه کردم. بنده اون پسری نبودم که واقعا شما تربیت کردین. بنده واقعا نمیخواستم شما رو آزار بدم، منتها یک چیزهایی شد.
خیلی خوب بس خفا خوب بیه بهتر چیز نگه.
یکم برای من نوشتنش تکلیفم با کاراکتر روشن نبود، ولی سر نوشتنش خیلی زیاد وقت گذاشتیم، خیلی زیاد انرژی گذاشتیم. 4 نفری نوشتیم با پیمان و امیر و خشایار. طرح اولی قطعا مال پیمان بود و بر اساس یکی از قصه های عزیز نسیم، الان اسم کتاب رو یادم نیست هر چی فکر میکنم، ولی بر اساس اون بود که تیتراژ دوست داشتیم که بنویسیم انتخابی آزاد از فلان کتاب عزیز نسیم که تلویزیون اجازه نداد اسم عزیز نسیم بیاد.
وودی آلن چی؟ این بعضی ها میگن این اقتباسی از کاری از وودی آلن هم هست.
نه اصلا بهش فکر نکرد. من در مورد اینکه اقتباس کردیم یا دزدیدیم یا هر چیزی هیچ تعارفی ندارم و به راحتی میگم و نه واقعا به داستان عزیز نسیم فکر کنم. هر چی فکر میکنم الان اسم کتاب یادم نمیاد، ولی اون موقع تو مصاحبه هامون گفتیم با اینکه تلویزیون اجازه نداره تیتراژ بیاریم. میدونم خود اون کارو بود، یادم میاد باناناز. باناناز هم باناناز هم همچین موقعیتی رو بود یالن داشت توش گیر میافتاد. داریم کارهای این شکلی که طرف بدون اینکه بخواد توی موقعیت این شکلی گیر بیفته، ولی نه ما نگاهمون به اون قصه عزیز هست.
حالا شاید اون عینک قاب مشکی هم تداعی کننده وودی آلن بود، شاید به این دلیل به این سمت رفتن بعضیا.
من اصلا بیشتر برای تیپ این که اون چیزی که نیاز داشتیم این بود که یک آدم ساده زندگی کاملا متوسط داشت. آدمی بود که دیده نمی‌شد خیلی. فکر می‌کنم اون قسمت اولی که نوشته بودیم توی یک حسابداری یه جای کار میکرد که اصلا توی زیر زمین بود، یعنی
بایگانی میکرد، مسئول بایگانی.
آره بایگانی. یک همچین آدمی رو حالا شکل ظاهری که برسیده این بوده که عینک داشته باشه هر چیزی، میخواستیم یه آدمی که اینجوریه رو در دورترین موقعیت هایی که میتونیم براش ببینیم در نظر بگیریم. کار مورد استقبال قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که سری دومش ساخته بشه. پیمان نبود، من سری دومش رو اولش بودم و بعد جدا شدم از گروه، اومدم بیرون چون کار دوست نداشتم واقعا.
و به خوبی سری اولم نشد، یعنی اونقدرم استقبال ازش نشد نسبت به سری اول.
آخه دور زدن همون بود، یعنی که شما میتونید مرد هزار چهره رو در 100 سیزن بسازید و هی بره هر بار در یک موقعیت جدیدی اشتباهی، دیگه دور زدن اونه، یک بارش کافی بود به نظرم.
انتخاب ششم که موسیقی تیتراژش رو هم شنیدید، سریال مسافرانه. این سریال سال 88 از شبکه 3 سیما پخش شد. طنز علمی تخیلی بود. این علمی تخیلی فحش نیستا. حالا قصه چیه؟ یه مش آدم فضایی میان داخل ایران، میان تهران و ماجراهایی که براشون اتفاق میفته. من اون آخر هر قسمت رو دوست داشتم که کاراکتر بهرام حسن معجونی نامه می نوشت به رئیسشون از احوالات آدم زمینی ها می گفت. یه خودم یادآور کتاب شازده کوچولو بود و نگاه فلسفیش به زندگی آدم ها.
این کار یک نگاهی داشتیم به یک سریالی به اسم Third Rock from the Sun، به یک خانواده فضایی وارد زمین میشن و زندگی اوناست با هم دیگه، حالا اونا نمیرن توی خونه یک خانواده دیگری زندگی بکنن، ولی بیشتر ماجرای این چهار نفر خانواده فضایی کنار هم بود. یه نگاهی به اون داشتیم ولی حالا نه خیلی زیاد، یعنی از نظر قصه ها و قسمت ها نه ربطی نداشت یا از نظر کاراکتر ها، ولی موقعیت اون موقع که داشتیم می نوشتیم تدرسان رو دیده بودیم و بهش فکر کرده بودیم. کار با رامبد اولین کار بود که با رامبد انجام می دادیم، اولین سریالی بود که با هم بیکار میکنیم کردیم و رامبد به شدت کارگردان پر انرژی تکنیکی خوبیه.
ژله، آش شعله قلمکار، دیزی، خورشت کرفس.
چی؟
دوباره بگم؟
نه نه، اینو بدیم به من. شعله زرد، ژله، آش شعله قلمکار، دیزی و خورشت کرفس، نه کرفس.
حالا هرچی.
بله. من معذرت میخوام ناید خانم، ولی فکر میکنم که آش شعله قلمکار و دیزی غذای خیلی مناسبی برای یک مهمونی ظهر نباشه. بعدش هم اینا غذان، ولی شعله زرد و ژله دسر به حساب میاد.
یعنی چی؟
یعنی که مثلا شما فکر کنید خورش کرفس رو با پلو میخورن، برای بعدش که غذا تموم شد اون وقت شعله زرد و ژله رو بیارن بخورن.
چه فرقی میکنه؟ اول و آخر نداره، همش رو معده قاطی میشه.
میگم شما فضایی ها فقط دردسر نیستین ها، با هاتون با آدم خوش میگذره.
منظورت چیه؟
منظور من اینه که میتونین روی من برای درست کردن غذا حساب بکنید.
من خودم موقعیت کار رو دوست داشتم واسه اینکه من از بچگی عاشق فیلم های فضایی بودم و نوشتن اون کار برام لذت بخش بود. زمان پخش کار خیلی زمان بعدی شد، خورد به سال 88 و اتفاقای سال 88. نه خودمون از یک جایی حال و روز کار کردن داشتیم، نه امکان این بود که کار نکنیم، قراردادی وجود داشت باید انجام میشد اون کار. تهیه کننده کار محسن چگونی، یکی از صمیمی‌ترین دوستای ما، نمیتونستیم بگیم الان روحی کار کردن نداریم. محسن چگونی در بدترین موقعیت ممکن قرار میدادیم جلوی تلویزیون. مردم دل و دماغ کار کمدی دیدن نداشتن واقعا تو اون زمان، و همینطور اعتبار تلویزیون در شرایط خوبی نبود اصلا. از اون سالها به بعد خیلی به نظرم اصلا شاید افت اعتبار تلویزیون از اون سالها به بعد یهو تصاعدی بالا رفت، و و کار تو موقع بدی اتفاق افتاد واقعا. یکی از چیزهایی که باعث شد به نظرم کار کمتر از اون چیزی که باید دیده بشه زمان پخشش بود و حال خودمون وقتی داشتیم اون کار رو می‌نوشتیم دیگه. یعنی ما داشتیم در یک لوکیشنی کار کمدی می‌ساختیم و بیرون در لوکیشن داشت اتفاقات می‌افتاد که هیچیش کمدی نبود. ولی باز کماکان من کار کردن با پیمان رو دوست داشتم. من اون سال پیشنهاد قهوه تلخ رو داشتم همزمان با شروع مسافران، از نظر مالی هم خیلی تونست برام حتی بهتر باشه، ولی من انتخاب کار کردن با پیمان انقدر برام همیشه جذاب بوده که من هر پیشنهاد کار دیگری بشه تو هر شرایطی با هر کسی با هر مبلغی، کار با پیمان برام در اولویت با فاصله زیاد.
انتخاب پنجم ساختمان پزشکانه سال 90 از شبکه 3 پخش شد به کارگردانی سروش صحت. یادمه وقتی سریال پخش می شد چیزی که برام جالب بود و کمی هم عجیب بود بازیگران نقش اصلی بودند که قبلا چهرهشون را اصلا ندیده بودم. بهنام تشکر یه تئاتری با سابقه در نقش دکتر نیما افشار بود. هومن برق‌نورد هم در نقش ناصر برادر دکتر نیما. سیروان بخون ببینم چی شده به سر.
واسه دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
ترکیبی که برای بازیگر انتخاب شد به نظرم ترکیب بسیار درستی. ما مثلا یه کاری که تو تلویزیون خیلی سمتش نمیرن، ریسکش رو نمیکنن، بازیگرای غیر کلیشه‌ایه که بیان تو تلویزیون. یادمه انتخاب‌های تلویزیون برای پیشنهادهای تلویزیون برای ساختن پزشکان یه تعدادی از کمدین‌های که بیشتر کار تلویزیون حضور داشتن بود و ما هومن برق‌نورد رو باش کار کردیم که تو تئاتر خیلی شناخته شده بود. فرناز رهنما رو کار کردیم که تو تئاتر بود. بهنام تشکر با من نقش اصلی از تئاتر اومد. هیچ کدوم کمدین های تلویزیونی نبودن.
وقتی از سمینار برمیگرده لباسش بوی کباب میده.
بوی کباب میده؟
بله.
خب شاید تو سمینار نهار کباب میدن. من خودم تو خیلی از سمینارها نهار کباب خوردم. اصلا خانم سمیناره و کبابش.
آخه یه چیز دیگه هم هست، وقتی برمیگرده پوستش برنزه است.
برنزه است؟
بله.
شاید مال اینه که سمینار رو تو فضای باز انجام میدن. من خودم تو خیلی از سمینارها بودم که تو فضای باز. اصلا خانم سمینار رو فضای بازش.
بله.
کارش میکنم یکم مثبت باشید. بفرمایید.
آقای دکتر من میخوام مثبت باشم، ولی این سمینار یه نصف شب و اورژانسش منو دیوونه کرده.
سمینار نصف شب؟
بله. ساعت 2 نصف شب بهش زنگ میزنم میگه سمینار اورژانسیه بلند شو بیا. اینم میره.
2 نصف شب بهش زنگ میزنن میگه بعد این پا میشه میره؟
بله. به شما زنگ نمیزنن که سمینار بلند شین برین؟
اون مقوله مثبت اندیشی رو که خدمتتون عرض کردم شما کلن فراموشش کنید.
به نظرم حتی اسمش ریسک نیست. یعنی که شاید تلویزیون ریسک میبینه کار کردن با بازیگر جدید رو، ولی این چیزیه که ما اون طرف تو سریال هم میبینیم. شنم یه مثلا سریال فرندز میاد با 6 تا بازیگر ناشناخته، سریال بیگ بنگ تئوری میاد با بازیگر ناشناخته، سریال بریکینگ بد میاد، حتی سریال های گنده گیم آف ترونز میاد با بازیگر ناشناخته، کسی که نمیشناسیم و میان و درخشان میشن. این کاری که به نظرم تلویزیون همیشه باید بکنه و نمیکنه هیچ وقت. ما یک وقتی این کارو کردیم دیگه، مثل انتخاب پشمان برای اون کار کمدی، انتخاب سام درخشانی برای اون کار و این انتخاب بهنام هومن فرناز برای اون کار. کاراکترها کاراکتری بودن که مردم دوستشون داشتن، ارتباط برقرار کردن با کاراکتر بهنام با خانم شیرزاد با نمیدونم با هومن برق‌نورد.
من یه چیز متوجه نشدم اینجا. ببین انتخاب بازیگر که حالا بستگی به بیشتر کارگردان داره، یعنی شما به عنوان نویسنده تو انتخاب بازیگر هم نقش داشتین؟
ببینید ما خیلی یک جورهای یک تیم هستیم، یعنی که اولا که حالا شکل دیگه اینجا الان چیزی به اسم کارگردان سالاری وجود داره. سیتکام ها رو اگر شما ببینید، سیتکام ها کریئتور دارن، کریئتور ها اونا صاحب اثر هستن. شما مثلا یک سریال مثل فرند رو یک سیزنش رو همینجوری تو ویکی‌پدیا ببینید، یعنی 24 قسمت رو مثلا 14-15 تا کارگردان مختلف ساختن و 14-15 تا نویسنده مختلف نوشتن. خیلی هاشون رو ازشون اگه سرچ بکنید اثر دیگه پیدا نمی‌کنید. خیلی از نویسنده سریال فرند رو شما اسمش رو تو هیچ جای دیگه نمی‌بینید. مثلا در طول زندگی 3 قسمت فرند نوشته و مثلا 2 قسمت از یه سریال دیگه. همین. در واقع اونجا این شکلی نیست. حالا ما تو گروه خودمون به هر حال به خاطر این همه سال کنار هم بودن و رفاقت و فلان و اینکه خب حالا به نوعی پیمان وقتی حضور دارد که کار یک جورهای کریئتور محسوب میشه، در نتیجه ما دوره هم میشینیم انتخاب میکنیم. مثلا همین فرض کن کست کاری مثل ساختمان پزشکان رو محسن چگینی، سروش، پیمان، من میشستیم دوره هم و اسامی بازیگرا رو میآوردیم وسط و راجبشون صحبت میکردیم و به نتیجه مشترک میرسیدیم و انتخاب میکردیم.
من اگر زبانم آتش، من اگر زبانم آتش، من اگر ترانه هایم همه شعله های سر کرد، من اگر زبانم آتش، من اگر زبانم آتش، من اگر ترانه هایم همه شعله های سر کرد، چه کنم که یک دل است و همه دردهای یاران، چه کنم که یک تن است و تب و شعله های سوزان، من اگر زبانم آتش، من اگر زبانم آتش، من اگر ترانه هایم همه شعله های سرکش،
انتخاب چهارم مهراب قاسمخانی همانا سریال دزد و پلیسه. سریالی که سال 91 از شبکه 3 پخش شد به کارگردانی سعید آقاخانی. این بار مهراب طراح و نویسنده اصلی کار بود. دو بازیگر اصلی همون بازیگران سریال ساختمان پزشکان بودند، بهنام تشکر و هومن برق‌نورد. قصه هم از اسمش مشخصه. مهراب خوشخوشان همچین میخواست از دزدها و پلیسها فیلمنامه درست کنه، فیلم درست کنه، ولی افتاد مشکلها.
فقط یک نکته که راجع به کار خیلی مهمه اینه که طرح کار وقتی شروع شد من شاید 6-7 قسمت اولش رو 7-8 بار جابجا کردم. قصه اول یک کار یک کم نگاه داشتم به رومئو و ژولیت. در واقع یک خانواده بودن که تمامشون دزد بودن، تمامشون، و یک خانواده بودن که تمامشون پلیس بودن، مادر خانواده‌ام پلیس بود. در حقیقت یک رابطه عاشقانه بین دختر خانواده دزد و پسر خانواده پلیس. جدن در جد اونا دزد بودن، اونا هم پلیس بودن. مخالفت شد همون اول، برای اینکه من تجربه کاری که مشاور نیروی انتظامی نیاز داشته باشه نداشتم و من نمیدونستم چقدر خط قرمزاشون زیاد. و این طرح 100 بار عوض شد. یعنی ما رسیدیم به خانواده دزد و اصلا مجوز خانواده پلیس رو اصلا مجوز ندادن. خانم پلیس و فلان اصلا مجوز ندادن. رابطه عاشقانه بین پلیس و دزد رو اصلا مجوز ندادن. ما یک محله دزد تعریف کردیم، گفتن نه توهینه، و گفتیم توهین به کیه؟ به محله که نمیشه توهین کرد، ما که اسم محله رو نمیاریم. گفتن نه، شکل محله نشون میده مال مثلا چه جور جای تهران، توهین به اونو محسوب میشه. یک خونه قمر خانومیه اونجوری تعریف کردیم که همه دزد باشن، باز گفتن نه، اون نگاهتون سمبولیکه، انگار که مثلا جامعه دزده، نمیشه همه دزد باشن، یکی دزد نباشه. یه معلم گذاشتیم که گفتیم این دزد نیست، گفتن نه اگه این دزد نیست چرا لو نمیده بقیه رو که دزدن. در نتیجه هی عوض شد. ما یک خانواده بودن که آخرش رسیدن به خانوادهشون دزدن، یعنی پدر مادر دختر پسر دزدن و گفتن پدر نباید دزد باشه، توهین به مقام پدره، مادر نباید دزد باشه، توهین به مقام مادره. ما اصلا شخصیت مادر رو حذف کردیم، گذاشتیم مرده و پدر هم توبه کرده بود. در نتیجه من دیگه یادم نمیاد چند بار عوض شد. من فقط یادم تو جلسات اول با مشاور نیروی انتظامی من انقدر زیاد عصبی میشدم تو جلسات، پس ادام میرفت بالا از یه جایی واسه اینکه درد سر نشه دیگه پیمانه منو تو جلسات نیروی انتظامی نمیبردن. فقط من نتیجه شو میدم که دوباره باید بریزم دور از اول بنویسم.
خیلی خوب موبایلت بده من.
چی؟
میخوام به پلیس زنگ بزنم.
ای بابا پلیس دیگه واسه چی؟
چیه؟ بسازی راحت میتونی مواد بلند کنی و ببری و بیاری و هیچ کس هم هیچ کاری نداشته باشه.
همانا میکنم این کارو نکنید، به جوونی ما سه نفر رم کنید.
آخه بیچاره چرا با ادب این بره زندان؟ فکر میکنی با ادب میشه زندان؟ با ادب میشه؟ نه این بی ادب میشه.
فقط همین رو بگم که ما سکانس یک قسمت یک دزد و پلیس صحنه تعقیب شروع شد که بهنام تشکر هومن برنت پشت موتور دارن میرن و پلیس تعقیبشون میکنه و اینا در نهایت فرار میکنن و قصه شروع میشه و من 8 قسمت نوشته بودم، فکر کنم مثلا همینش 5-6 ماه طول کشیده. جلسه گذاشتیم و گفتن که خب حالا ایرادش رو بگه، گفتن خب ایراد اول سکانس یک پلیس اینجا گذاشتی نا نمیگیره. گفتم بله. گفت باید بگیره و من خندیدم اصلا شوخی میکنن. گفتم خب بگیره که سریالمون در سکانس یک قسمت یک تموم میشه. و گفتن بله دیگه به هر حال اقتدار پلیس زیر سوال میره، باید بگیرتشون. و واقعا جدی میگفتن، یعنی نگاهشون به اقتدار پلیس این بود. و من یادم اون دیوونه شدم تو جلسه، باورم نمیشه چیزی که میشنوم. و من سکانس رو فکر کنم شاید 10 بار من بازنویسی کردم که یک جوری بشود که پلیس اینا رو نگیره، که اصلا تقصیر پلیس نشه که نگرفتش. ما در طول سریال این جنگ رو داشتیم تا آخر
سریال،
ولی باز سریال رو دوست داشتم.
یاد سعید روستایی افتادم موقع دریافت جایزه فجر، متری 6.5 که میگفت من دیگه بیجا بکنم یه پلیس اصلا رد بشه از سکانسم مثلا.
بله خیلی کار کردم باشون، سخته، خیلی سخته. من آخرین همون سکانس یکی که گفتم بعدش که ضبطش کردیم به هر حال بالاخره به نچینسین ضبطش کردیم، پخش که شد شبش مشاور کار زنگ زد گفت من دیدم کارو. گفتم خب خیلی دلم شکست. گفتم که چرا؟ خب اون سکانسی که اونا از دست پلیس در میرن، پلیس پیاده میشه و میگه اه با ناراحتی با کف دست میره سخت ماشین. گفتم خب. گفت این یعنی که پلیس کنترل خشم خودشو نداره. گفتم نه، این یعنی پلیس آدمه، یعنی پلیس عصبانی میشه، پلیس ناراحت میشه، پلیس غمگین میشه، پلیس اشتباه میکنه، این یعنی پلیس آدمه. یعنی اینقدر فاصله نگاهه، یعنی یک ترمینیتور میخوان برای تصویری که از نیروی انتظامی وجود داره، یک آدم آهنی که شوخی نمیکند، زیادی نمیخندد، اشتباه نمیکند، غمگین نمیشود، کارش رو انجام میدهد.
بریم دشت کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش ناداره. آی بای بچه سیاد پایش داداره. آی بای بچه سندم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند من، خواب خرگوش به خواب یار میماند من.
فهمیدید موسیقی چیه؟ بله، سریال شبهای برره، انتخاب سوم مهراب قاسم خانی. سریالی به کارگردانی مهران مدیری، مهر و بهمن سال 84 از شبکه 3 پخش میشد. نمیدونم یادتون هست یا نه، واقعا ساعت 7 تا 8 خیابونا شلوغ بود که ملت برسن خونهشون. ساعت 8 شب دیگه خیابونا خلوت بود، همه پای تلویزیون منتظر شبهای برره بودند. صبح ها هم شبهای برره زیر پوست شهر متاسفانه جریان داشت. تیک کلام ها و ادا اطوارهای برره خیلی سریع بین مردم رواج پیدا کرد. مثلا تو پیاده‌رو داشتی میرفتی یهو میدیدی چند تا بچه ریختن رو سر یکی، دارن به رسم برره کتکش میزنن وزن وزن. دو تا خانم محترم تو ایستگاه اتوبوس داشتن از تلفظ صحیح وویگولنزگ ریسه میرفتند. میرفتی میرسیدی به یه پیرمرد 123 ساله، میگفتی حاج آقا کمک کنم از خیابون رد شید. میگفت که ها این که الان و گفتی یعنی چه؟
خدا رو شکر از اون دوران سخت عبور کردیم. سریال ولی سریال خیلی خوبی بود. البته طبق روال چیزی که مردم خیلی دوست داشته باشند باید مورد سیانت قرار بگیره. این سریال هم ناگهان توقیف شد و تموم شد. تموم شده نشده تموم شد. بریم سراغ شبهای برک انتخاب سوم شد و چرا باید این انتخاب اول نباشه؟ واقعا متاسفم با این انتخاب کردن.
شبهای برک خیلی دوست دارم. شبهای برک شکل گرفتنش هم خیلی بامزه بود. بکنم قبلا یک دفعه گفتم ولی باز بگم. ما یک زمانی رو گرفتیم برای اینکه یک سریال رو طراحی بکنیم با پیمان. شاید مثلا دو ماه برای یعنی قراردادی بسته شده بود با تلویزیون که یک سریال رو ما بسازیم و ما هیچ کاری نکردیم تو اون دو ماه. هیچ. اون روزی که قرار داشتیم با آقای گلیان تهیه کننده، آقایون گلیان و مهران مدیری، پیمان اومد دنبال من و ما رو افتادیم از خونه ما تا دفتر آقای گلیان. تو راه نشستیم فکر کردیم که چی بگیم و هیچ فکر نکردیم. تو راه ما یک طرح سه خطی بهش رسیدیم، گفتیم حالا یک تاییدش رو بگیریم بعد میریم میشیم روش فکر میکنیم کار میکنیم. رسیدیم اونجا، حالا عادت رو داریم من و پیمان دیگه بداهه مزخرف میگیم و با هم دیگه هماهنگیم، اصولا به یه چیز فکر میکنیم همیشه. ما تو دفتر نشستیم و شروع کردیم اون چیزی که تو ماشین گفته بودیم رو در موردش حرف زدیم و همزمان هم اضافه میکردیم و شاخ و برگ میدیم و پیمان میگفت و من ادامهش رو گفتم، میگفت من گفتم نه. یک جایی رو من داشتم حرف میزدم، پیمان یهو برگشت گفت که البته ما یه طرح دیگه هم داریم، فکر کردیم که میتونیم ادامه پاورچین رو بسازیم ولی بریم یه نسل قبلشون توی برنامه. و من نگاش کردم با تعجب کنم همچنین حرف نزدیدن چون برنامه نداشتن کجا تا بود و ولی خب کم نبودم دیگه، منم ادامه که بله اون گفت من گفتم اون گفت من گفتم اینا خیلی خوشحال شدم. اوکی شد همین، اینو کار کنیم، اونو ول کنید، اون طرف نمیخواد اینو کار کنیم. اومدیم بیرون خودمونم وسطش پشیمون شدیم که وای مثلا کار هر شبی همینجوریش گفتم تولید چرا سخته، تاریخی توی روستا مگه میشه اصلا همچین کاری کرد هر شب؟ هی گفتیم نه البته سخت فلان، گفتن نه هم این عالی اینو میخوایم. اومدیم بیرون پیمان گفتم اینو از کجا تا بودی؟ گفت داشتی حرف میزدی من رسه چشم خورد به فکر کنم مجله فیلم بود روی میز وسط اونجا. گفت یک لحظه چشمم خورد به مجله فیلم، تصویر راجع فیلم استار وارز دیدم، یک مطلب اون تو بود که عکس ریجلش هم به همون مربوط بود. استار وارز هم اینجوری بود دیگه، سه قسمت ساخته شد، سه قسمت بعدی که سالها بعد ساخته شد برگشته بود به یک نسل قبلش. این همونجوری که من حرفی میزدم اونو یه دو تا فکر ما میتونیم مثل استار وارز همین کارو بکنیم و همینجوری بداهه انداخته بود به همون سه. شروع طرح شبهای برک از اینجا شروع شد و ما تازه رفتیم با پیمان نشستیم و شروع کردیم به طراحی ماجرا که چجوری باشه و چی کار بکنیم و چی کار نکنیم و اینا. مهران خیلی انرژی داشت برای اون کار. بعد از چند سال مهران یهو تیپش رو عوض کرد، یعنی موهای فوکلی که داشت کوتاه کرد و سیبیل گذاشت و اینا و اصلا یک ظاهر جدیدی بود و به نظرم یک تیپ خیلی محشری بازی کرد. من به نظرم واقعا یکی از بهترین نقشای کمدی تاریخ تلویزیون رو مهران بازی کرد اون کار. سیامک انصاری کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. من یک جوری بازی سیامک رو دوست دارم که مثلا اینجوری بگم که ما توی ساختمان پزشکان قبل از اینکه انتخابمون به بهنام تشکر برسد راجع به سیامک انصاری صحبت کرده بود که نمیشد، البته سر قهوه تلخ بود، منتها یک صحبتی بود که شاید قهوه تلخ تموم بشه و اینا. ما به سیامک فکر کرده بودیم. من انقدر بازی سیامک جنسش برام آشناست و اون چیزیه که دلم میخواد توی اون جور نقشایی که بهنام تشکر تو ساختمان پزشکان داشت، من تا چندین قسمت بهنام تشکر بازی میکرد و من برای سیامک انصاری داشتم مینوشتم. یعنی من دیالوگا رو که مینوشتم تو ذهنم سیامک بود، بهنامو نمیتونستم جایگزینش کنم. ترکیب سیامک و مهران که شبهای بره به نظرم فوق‌العاده شد، من خیلی دوست داشتم ترکیبشون رو و کار یک فانتزی مشنگی داشت که خیلی لذت بخش بود برای من نوشتنش دیگه.
شما باید به مردم بگید این مسئله رو، واسه همین نمیذارین اطلاع رسانی بشه تا مردم متوجه بشن. گوش کنین خوب چی میگم، من تو روزنامه میگم، من به مردم میگم.
بی خوشایند درست نکن.
پس بگین حتما یه چیزی هست.
جنجال سازی و کنی که روزنامت بیشتر و فروشه.
آره؟
وگو چقدر سود و کنی. ما همینجا خوشکبت ودیم، 50 تومن خوبه.
خواهش میکنم تو این یک مسئله خاص اصلا نمیتونی راجع به پول با من صحبت کنی.
پدر زنجان وگو هم 60 تومن بشوده ور گورش ها گم بکنه.
اگه من قرار باشه که 60 تومن شیر فرهاد جان به این بدم که دو روزنامه جنجال نکنه، 30 تومن میدم یا بر تقرار اصلا در اون روزنامه شو تخته کنه. این بهتر
نیست؟
واقعا کار خیابون خلوت کن بود و من اولین بار بود که این رو تجربه کردم که خیابون‌ها خلوت، کاری رو کردیم که خیابون‌ها خلوت می‌شد. من اولین بار اصلا شناخته شدم در واقع با اون کار. ما هر روز اونجا لوکیشن، دم در لوکیشن می‌خواستیم بیایم بیرون، یک جمعیت وحشتناکی آدم وایستاده بودن برای امضا گرفتن. حالا اون موقع موبایل نبود که سلفی بگیرن، ولی که استقبال خیلی زیاد بود، خیلی زیاد. و از اون طرف به هر حال دردسرای کار هم
واقعا کار عالی بود. اول که من پیشنهاد دادم شما از اونم دیگه تو مسیر رفتن به تایید کننده طرحاتون رو با هم چک بکنید.
آره خیلی نتیجه بامزه گرفتم.
آره جواب میده مسکی.
آره واسه همون دردسر شد. البته ما حساسیت های یک جاهایی روی ما از اون کار شروع شد. عملا بارها توی اون کار توبیخ شدیم، نمیدونم نیروی انتظامی اومد لوکیشن، اصلا چندین بار تهدید شدیم از جاهای مختلفی واسه اون کار و اصلا اون کار نصفه تموم شد. ما شبهای برره قسمت آخرش قرار بود برسه به قسمت اول پاورچ، یعنی ما این دوتا رو به هم وصل بکنیم. با به دنیا اومدن کاراکتر مهران مدیری تو پاورچین فکر کنم میخواستیم تمومش بکنیم یا همچین چیزهایی. من یادمه که ما برای یک روزهایی بود که روزهای عزاداری بود، نمیدونم یک کار قرار شد تعطیل بشه، فکر میکنم نمیدونم 20 روز تعطیل بشه، 10 روز تعطیل بشه که برگردیم ادامه بدیم. من یادم آخرین قسمت رو که ضبط کردیم حتی ما بلیط گرفته بودیم بریم سفر، من از همون لوکیشن رفتم سفر و برگشتم و داشتم خودمون رو آماده میکردیم واسه ادامه کار. من از تلویزیون شنیدم، یعنی هممون ما خودمون از تلویزیون شنیدیم که اصلا دلیلی نداشت مگه تموم شدن یک سریال رو اخبار اعلام میکنه. اخبار تلویزیون اعلام کرد سریال شبای بره تموم شد، 90 قسمت بود و تموم شد و ما زنگ زدیم برام تو تموم شد سریال ما که تمومش نکرده بود. و سریالی بود که هیچ وقت بازپخشش نکردن، هیچ وقت به شکل رسمی بیرونش ندادن، خیلی با سریال مشکل پیدا کردن و من فکر میکنم خیلی متوهمانه مشکل پیدا کردن. مثل اینکه ما تا آخرش خودمون رو کشتیم که آقا ما اگر حرفای تو این سریال میزنیم مقاطعه هایی داریم یا کنایه هایی داریم، کنایه ها سیاسی نیست، اجتماعیه، نگاه ما اجتماعیه، نگاهمون به خودمونه، به ماست نه به شما. ولی پذیرفته نشد دیگه. یک چیزهایی از توی کار پیدا میکردن که واقعا منظور ما نبود. یعنی مثلا من یادمه برای نوشتن قسمت زورو من رو حراست خواستن و من 5-6 روز میرفتم حراست میومدم برای یه قسمت زورو که نوشتم و پخش شد و بعدش تعبیرش کردن به این که من دارم کنایه میزنم به یک چیزی و با آخر نپذیرفتن که من هیچ منظوری نداشتم. خیلی زیاد جایی هم برای منظورهایی داشتیم ولی نه اون منظورهایی که اونا فکر میکردن. آره کار دردسرای خودشو داشت ولی لذت بخش بود و خیلی سخت بود، خیلی زیاد سخت بود.
شیر فرهاد برره
ها،
جان نثار بالا برری
اها،
ملیجک برر و دابچنار
ها،
داریوش باریش نیکوف برره
اها،
ملول چال برره
ها،
تیمور بوربولنسج
ها،
نظام دیو برره
ها،
بگوری برری هم که خودم دیدم حاضرم.
بسیار خوب، شما پرخیتک های شمپت شرمت کتکلا به همه چیز شما حد داری غیر از سرباز، ولی اشکالی ندارم، من از شما سرباز میسازم جوری که خودتون تو آینه نشناسید.
ما نصف کار رو تو این موقعیت داشتیم کار میکردیم که از صبح مینوشتیم تا شب، همزمان ضبط میشد و همون شب پخش میشد. فرصت یعنی یک نفر تو کار مریض میشد، ما مثلا تو برای قسمت داشتیم که مهران وسطش کمردرد گرفت و ما نمید فرصت نبود متن رو عوض کنیم. ما به این نتیجه رسیدیم تنها کاری که میتونستیم بکنیم که سالی یک بار در برره یه نفر خودش نیست، فقط صداش هست، یعنی از این منطق عجیب غریب تر نمیشه پیدا کرد. وجدانش هست، نمیدونم یه همچین چیزی گفته. و مهران مدیری نبود، فقط صداش بود. اون طرف کارگردانی میکرد، دمر خوابیده بود کارگردانی میکرد چون کمر درد داشت و فقط صدا میگفت.
نکنه این وجدان شیر فرهاد از همینجا به وجود اومد؟
یادم نمیاد شروعش این بود یا نه، ولی که شاید هم شروعش نبود، مطمئن نیستم. نه وجدان داشتن، اینا وجدانایی داشتن که حرف می‌زدن، ولی اینکه خودشون نیستن فقط وجدانشون هست، سر مثلا اون قسمت هیچ راهی وجود نداشت. یا بازیگر مریض می‌شد ما واقعا بیچاره می‌شدیم تا بخوایم یه چیزی رو درست کنیم، جا بکنیم، چون شبش پخش می‌شد، فرصت تصحیح وجود نداشت. ما خیلی از سکانس‌ها رو فرصت نوشتنش وجود نداشت. سکانس رو واسه خودمون تو ذهنمون می نوشتیم و می رفتیم واسه بازیگر تعریف میکردیم. بازیگر متن نداشت بخونه، اینجوری نبود که کپی کنیم هر بازیگری بره بخونه. ما سکانس رو می نوشتیم، می دادیم دست پوپک مظفری که دستیار کارگردان بود یا دست خود مهران مدیری. مهران مدیری یک صفحه کاغذ داشت، می خوند واسه بازیگر رو یک بار و بعد حفظ میکرد.
البته این جنس این کارها، یعنی همین الان هم مردم فکر میکنن این یک اثر سمبولیکه و حالا سابقه هم داره، مثلا خود کتاب قله حیوانات یا کتاب‌های عزیز نسین، اینا کتابایی بودن که اصلا برای یه جای دیگه نوشته شده بودن ولی در ایران ممنوع می‌شدن، چون فکر می‌کردن که این داره یه چیزایی از جامعه میگه. حالا خود این میگم طرح داستان و این جامعه‌ای که شما درست کردین واقعا یه چیزایی به ذهن میاره و همین الان هم مردم واقعا فکر می‌کنن که اینا یه اشارات عجیب غریبی به یه جاهایی است که شما درست کردین.
در واقع بله، اتفاقا این کارو میکردیم راجع به جامعهمون، یعنی با جامعهمون شوخی میکردیم، با فرهنگهای غلط، با رفتارهای غلط، با همچین چیزهای شوخی میکردیم. متاسفانه ما نه که همه چیمون به یک نوعی وابستگیهایی دارد به سیستم حکومتی، در نتیجه شما با هر چیزی شوخی بکنید انگار با حکومت شوخی کردید. میدونی من با خودم شوخی بکنم به حکومت بر میخوره، واقعا اینو دارم میگم. واسه اینکه ببین، مثلا دارم میگم، ما یکی از عکس‌های روی دیوار تو برره، من چون طراح صحنه برم بودم،
اون عکس رضا شاه رو میگید دیگه، درسته؟
عکس خودم بود رو دیوار. آره، اون عکس رضا شاه که خیلی سرش داستان داشتیم، خیلی خنده داشت، نمیدونستن دیگه چیکارش کنه، ولی عکس خودم رو زدیم و اسمش رو قاسم خان دماغ کوفته نذاشتن از اسم خودم استفاده کنم. با اسم خودم و دماغ خودم شوخی کرده بودم و اجازه ندادن. قاسم خان دماغ کوفته رو اجازه ندادن بذاریم.
احتمالا معتقد بودن دماغ شما خیلی هم قلمی و خوبه، با این بخشش مشکل داشتن.
نبودن، نمیدونم به فکر چی بودن، ولی میگم شوخی کردن اینجا سخته دیگه. شما نمیتونید به سمت حکومت برید، نمیتونید به سمت مسائل جنسی برید. مسائل جنسی، مسائل عشقی هم یک جور میبینن، یعنی شوخی های عشقی رو هم جنسی میبینن. نمیتونید به سمت فرهنگ ها برید، نمیتونید به سمت مذهب برید. در چه شما میدید که مسیرتون تو شوخی خیلی بسته است. اگر کار هم زیاد دیده بشه دستتون بیشتر بسته میشه. مثلا شما میبینید تو سریاله که کمتر دیده میشه بازیگر زن آرایش دارد، ولی سریال بینندش از یه حدی بره بالا آرایشش رو پاک میکنن. کرد واسه همین یهو کاری که مثل برره، اون موقع میگفتن پر بیننده ترین کار تاریخ تلویزیونه، نمیدونم واقعا، ولی که توی همچین کاری در نتیجه از جاهای عجیب غریب نامه هایی میومد، تماس هایی گرفته میشد، چیزهای عجیبی میگفتن که باور نکردنی بود دیگه. فشار تو اون کار رو ما خیلی زیاد بود.
انتخاب دوم این بار یه فیلم سینماییه، فیلم سن پترزبورگ ساخته بهروز افخمی که سال 89 اکران شد و تو گیشه هم خیلی موفق بود. طرح اولیه این فیلم طبق معمول از پیمانه، نوشتن این فیلم خیلی درد سرساز شد، از این جهت که بارها و بارها بازنویسی شد و نهایتاً بهروز افخمی هم به دلخواه تغییراتی توی فیلمنامه داد.
یادم ما خیلی از کار رو رفته بودیم جلو و من یک مستندی دادم راجب خانواده تزارها، مستندم و به پیمان زنگ زدم که یک گنج واقعی وجود دارد، ما میتونیم بیا هم بریم به سمت اون. به پیمان زنگ زدم که همچین چیزی و بینا، پیمان به نظرش فکر جذابی اومد و گفت که ولی باید خیلی چیزایی که نوشتم بریزیم دور. گفتم که تو تصمیم بگیر، حالا چی تو بگی. و پیمان گفت بریزیم دور، به نظرم باحاله. و ما ریختیم دور و بر اساس این شروع کردیم به نوشتن. باز خیلی رفتیم جلو. یه شب پیمان زنگ زد به من، گفت فکر کردم به این نتیجه رسیدم که محسن تنابنده بشه نواده خاندان تزار چی میشه. گفتم خیلی باحاله ولی باید خیلی بریزیم دور. گفتم بریزیم دور. گفتم آره. ما دو بار یه چیزای خیلی زیادی که نوشته بودیم و ریختیم دور از اول نوشتیم و خیلی تجربه جذابی بود برای من. خیلی تجربه جذابی بود. خوشحالم از اینکه پیمان بازیش کرد. خودش دوست نداشت بازی کنه و بازیش کرد.
همچین زدم که این سوسک لهش کردم.
چی فرموندی؟
سوسک
بچه قیرتی. سوکس سوکس.
خیلی باحاله بابا. اوشگول سوسک.
آقا فرشاد، خب سوکس درسته دیگه.
تو فقط شانس آوردی پات به زندان وانه شده.
ولی یکی از ماندگارترین کاراکترهای کمدی ما تو همین فیلم اتفاق افتاد و این کاراکتری که پیمان بازی میکرد، این مرد حولی که همزمان چند نفر رو میخواست ساپورت کنه، خیلی ماندگار شد. خیلی بامزه شدی.
آره آره، پیمان خیلی خیلی شبیهش بود معلومه.
اینو کی نوشت؟ اینو البته نمیشه گفت کی نوشت، ولی مثلا پردازش این
هر حال قطعا دارم میگم با پیمان که کار میکنید خیلی حضور پیمان پررنگتر از شما خواهد. یعنی این چیزیه که هست. من یک موقعی مثلا مصاحبه میان یه زبلی هم بکنم و هم میگن که تو ناراحت می که مثلا پیمان از تو نویسنده بالاتر. میگم من کیف دارم میکنم چه حرفیه. مثلا حسودی بکنم به پیمان، خودم میگم من برای من پیمان رئیسه توی این شغل. من آدم رانیایی هستم، سر کار انتقاد پذیر نیستم، حرف خودم است. هر جا که باشم به شدت چونه میزنم، به شدت سر این که اون چیزی که اون میگه درسته، حتی اگر مطابق سلیقه من نباشد. ولی اون یه چیزی که من برام راحته با پیمان کار کردن اینه که اولا خب خیلی باعث افتخار و جذابه که شما با بهترین فیلمنامه نویس ایران کار بکنید و برادرم باشید. خب معلومه که خوشحالم ازش. ولی واقعا سلیقه من و پیمان خیلی به هم نزدیک، خیلی و انقدر به هم نزدیکه که خیلی وقتا پیمان داره تو خونه‌اش یه چیزی می‌نویسه، من دارم یه چیز دیگه می‌نویسم و من نمیدونم چه چیزی. زنگ می‌زنیم به هم می‌بینیم داریم عملا یه چیزو می‌نویسیم. یعنی من یک سریال دیگه دارم می‌نویسم، اون داره کاری که می‌نویسه را داریم یه چیز می‌نویسیم. یا من یه پیام زنگ می‌زنم و میگم فلان فیلمو مثلا دیدی؟ میگه آره. و من می‌دونم دقیقاً کدوم سکانس‌هاش و کدوم شوخی‌هاش دوست داشته و اون دقیقاً می‌دونه من چیا رو دوست داشتم.
خیلی هم عالی. اینم اتفاق خیلی خوبیه. یعنی حالا یه دو نفرم با هم هماهنگن تو این مملکت دارن خوب کار می‌کنن، ولی یه دیگه بیان میرن بگیرن.
سر کار هیچ وقت هیچ اختلاف کوچولویی نداشتیم. دو تا از بحث تنبلی که من تنبلم و پیمان دیوانه میشه و البته اونم خودش تنبله، ولی خب بیشتر میندازه گردن من و من برادر کوچیکم مجبورم بگم باشه. آره غیر از این ماجرا ما هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم.
و اولین انتخاب مهراب سریال پاورچینه. پاورچین این سریال سال 81 این بار از شبکه 5 پخش شد، همون که فوتبال رو نشون نمیده، شبکه 5. راستش خیلی خاطره از این سریال ندارم بهتون بگم، ولی برای مهراب این سریال یک حال دراماتیک داره. اینکه در عین ناامیدی این کارو نوشتن و پیش رفتن، ولی اتفاقات خیلی خوبی براش افتاد. بهتر ماجرا رو خود مهراب بگه، چون من که دیدی چاخان زیاد میکنه. بریم سراغ انتخاب اول شما. این انتخاب اول شما شبکه 5 پخش میکرد سال 81 و ما تلویزیونی اون شبکه 5 نداشت. نمیدونم از این دستگاه صدا باکس نمیدونم و من اینو ندیدم. اینو
همه چیش برای این بود پاورچین، همه چیش برای این بود که نگیره. توی شروع پاورچین اولا شبکه 5 بود که تازه ایجاد شده بود، اولین سریالش رو قرار بود پخش بشه، شبکه تهران بود، اصلا هیچ جای کشور نمیدیدنش. مهران مدیری در موقعیت کاری خوبی نبود، در دوران کاری خوبی نبود، قبلش یک دو تا کار ناموفق کرده بود، حتی قبلش یک برنامه سینمایی رو مجری بود نصف نیمه. همزمان شبکه 3 داشت سریال زیر آسمان شهر 3 رو شروع میکرد که 1 و 2 پر مخاطب بود گرفته بود، برای سش اکبر عبدی رو هم اضافه کرده بود. ما یک پروژه بودیم اون کنار که قرار بود ببازه، فقط اومده بودیم کار بکنیم. آقای چگینی رو ما حالا اونجا با هم تازه آشنا شدیم، تهیه کننده کار بودن، در واقع آقای چگینی مجری تر بودن، آقایون گلیان تهیه کننده بود، ولی خب آقای چگینی تصمیم که بالا سر کار بود. پیمان تا الان با آقای مدیری کار نکرده بود، من کار کرده بودم از قبل، دوتا کار کرده بودم باشون، پیمان کار نکرده بود هنوز. پیمان اصلا سریال هر شبی کار نکرده بود، باز من کار کرده بودم، یا آقای چگینی هر شبی کار نکرده بود. کار توی همچین موقعیتی شروع شد که ما هیچ شانسی نداشتیم برای دیده شدن. من حتی یادمه که ما اون زمان نویسنده پیدا نمی‌کردیم برای ما. به سروش ساعت زنگ زدیم که بیاد بنویسه، سروش اومد اونجا و لبخند زد که بچه‌ها شما موفق باشید، ان‌شاءالله من زیر آسمان شهر 3 رو دارم می‌نویسم. ما با بازیگرهای زیادی تماس گرفتیم، برای مثلا یادم برای نقش سیامک انصاری ما به رامین ناصر نصیر گفتیم بیاد بازی بکنه، قبول نکرد، رفت همون زیر آسمان شهر 3 رو بازی کرد. به نیما فلاح گفتیم قبول نکرد، به 4-5 نفر گفتیم که قبول نکردن. عملا به غیر از مهران مدیری، آن جواد رضویان هم من یادم، هم جواد هم سابقه کارش یه سری کارهای آیتمی بود، مثلا حتی شبکه جام جم مثلا یه سری آیتم بازی میکرد. عملا کستی هم که اومدن واسه بازی کردن کست برنده نبودن، خیلی شناخته شده نبودن، مثلا سیامک انصاری توی قسمت‌هایی از سریال هتل مرزی برومند مثلا مردم یادشون بود، اگر یادشون بود. واسه همین ما به شدت ناامیدانه کار شروع کردیم. اتفاقی که واسه کار افتاد از بعد از مثلا 15 قسمت اصلا پیش بینی نمی‌کردیم دیگه، یعنی کار یوهو گرفت و گرفت که علاوه بر این که مردم خیلی دوستش داشتن، مثلا یک کسایی از همکارا مثلا کارگردانان به نام هنری دوستش داشتن، منتقدین دوستش داشتن، خیلی خیلی کار با استقبال خوبی مواجه شد.
باید به جمع ما ببندی، به گروه زن زلیلان، تا این چیزا دیگه اون وقت آزارت نمیده.
من زن زلیل نیستم و نخواهم. تو زندگی قبلی من همینجوری بودم.
برای همین زندگی قبلی شکست خوردم. مرگ. هر شوهر خوبی سعید جان یه ذره یواش، یه ذره رو باید زن زلیل باشه. قربون برم. اون وقت این چیزا سلسله مراتب داره. مثلا خود من زن یواش، مثلا خود من زن زلیل سومم، اون زن زلیل اوله. مراتب داره. اون وقت این توی زن زلیلی دیگه روی همه ما رو کار کرده. این داو، این اصلا به نام خودش درجهش نامگذاری شده، بهش میگن داوود تمام.
من برام پاورچین یک، من تا قبل از پاورچین برنامه‌ای نداشتم برای نویسنده بودن. من یک نقاش بودم که داشت طراحی صحنه هم میکرد، نوشتن رو هم انجام میداد، با اینکه 3-4 تا سریال قبلش نوشته بودم، ولی که هیچ وقت خودم رو به عنوان یک نویسنده نمیدیدم، چون که به پولش نیاز داشتم مینوشتم. من در واقع خودم از پاورچین به نویسندگی فکر کردم، یعنی که برام جدی شد قضیه. من خودم از نظر تو زندگی شخصی خودم در شروع پاورچین تو دوره روحی خیلی افتضاح بودم، میتونم بگم با بدترین دوره روحی زندگیم شروع شد و با بهترین دوره تموم شد سریاله. برای خود من اون کار خیلی برای من یک نقطه عطف در زندگی خودم، واسه همین من این کار همه چیز رو دوست دارم. یک سیامک انصاری پیدا کردیم برای خودمون که جدا از این که شد یکی از بهترین دوستام، واقعا به نظرم یک نقش خیلی جذابی رو بازی کرد و بازیگراش تقریبا برای همه‌شون بعدش یک اتفاق خوبی افتاد. خود مهران مدیری بعد از یک دوره رکودی با پاورچین دوباره بلند شد و خوبم بلند شد. پاورچین در شرایط سخت که دارم میگم اینو بگم، من پاورچین رو برای اینکه بیشتر پاورچه رو عملا من و پیمان نوشتیم. یه جوری فشار اصلی کار رو دوتامون بود و بیچاره شده بودیم. من یک رکوردهایی رو در اون کار دارم که من قسمتی بوده که شاید دو سه قسمت این اتفاق افتاد. من هنوز داشتم می نوشتم و پخش شروع می شد. یعنی این دیگه یک رکورد بود که من هنوز قسمت رو نوشتنش رو تمام نکرده بودم و همون قسمت پخشش شروع می شد.
رو آنتن بود؟
رو آنتن بود بله. یعنی ما دیگه سریال رو در دو بخش می‌فرستادیم تلویزیون. بخش اول رو همزمان که ما ضبط کرده بودیم تدوین می‌شد، موسیقی گذاشته می‌شد، می‌فرستادن تو تلویزیون با موتور می‌فرستادن تلویزیون. و اینجوری بود که فرصت نبود مثلا کسی که میره تو آفیشه، یکی از پخش میومد دم در با موتور، یک موتوری ما میرفت اونجا فیلمو میداد دست اون نفری که پخشه، عین دو امدادی اون میرفت، یکی آسانسور رو نگه داشته بود اون میرفت میداد و فیلمو می‌ذاشت چیز. یه موقع مثلا تایم بین تبلیغ بین قسمت مثلا تا 20 دقیقه میشد، واسه اینکه ما هنوز پارت دوم رو نرسیده بودیم برسونیم. واسه همین میشد که من مثلا سکانس آخر رو دیگه نرسیدم بنویسم، میومدم واسه بچه ها تعریف میکردم که تو اینو میگی تو اینو میگی تو اینو میگی، و سریال پخشش شروع شده بود همون قسمت همزمان و ما تو پارت دوم میفرستادیم.
چه استرسی.
آره ترسناک بود. و با مزاست که اون استرس ما بسیار خلاق‌تر بودیم دیگه. یعنی شوخی به فکرم بشه که بعدن هیچ وقت به فکر اون نرسید. واژه پاچه‌خواری تو همون سریال ابداع شد ناگهانی و اتفاقی. همیشه آره کاملا چیز بود سریال واسه من. آره با فاصله پاورچین برام یکه.
در پیت هم فکر کنم این سریال بود که بین مردم انداخت. کلمه در پیت. اگه اشتباه نکنم نمیدونم.
نه یه سری اصطلاحاتی بود که محمدرضا هدایتی داشت، در پیت نبود، یه سری اصطلاحاتی بود که محمدرضا هدایتی داشت که اون اصطلاحات خودش بود. ما اصطلاحات محمدرضا هدایتی رو چون هر دفعه یه چیز میگفت ما به دیالوگ محمدرضا میرسیم و نیاز داشتیم به فوشای خودش، جلوش تو پرانتز مینوشتیم که محمدرضا مزخرفات خودش رو بگوید. هر دفعه یه چیز میگفت دیگه، نمیدونم کت کله و کت پرت و فلان و یه سری این چیزایی که مثلا خودش میگفت اونا مال خودش و قازقلنگ و نمیدونم این چیزایی شکلی که بودن. آره اونا مال محمد رضا بود. ولی آره که زبان برای لهجه و فلان و اینا رو همه رو از اونجا ما استارتش رو زدیم که بعدا منجر شد به برنامه.
اگه بخوای حالا از همه این کاراکترهایی که خلق کردی یکی رو فقط انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟
شیر فرهاد.
شیر فرهاد بره.
بله.
یه سری کارهایی هم هست که پیمان انجام داده، چون خیلی هم صحبتش شد ما احتمالا دستمون نمیرسه بهش. بله. میخوام از شما سوء استفاده بکنم از حضورتون. یه جمله در مورد اون کارشون به ما بگی. طبقه حساس.
طبقه حساس خیلی میتونست فیلم بهتری باشه. من از اون فیلمایی بود که فیلمنامه‌اش رو خیلی بیشتر دوست داشتم، برای اینکه چیزی توی فیلم نبود که توی ساخت اتفاق نیفتاد که با دیوانه شدن رضا عطاران جنس فیلم مالی خولیایی تر می شد. مالی خولیایی چه سخته گفتن. آره اصلا حال و هوای فیلم اصلا واقعا اون چیزی که نوشت پیمان، حتی لنزها عوض می شد، لنزها واید می شد، یک چکه دیگری می شد. اون فضای تغییر روانی که تو رضا عطاران می افتاد توی ساخت اتفاق نیفتاد. واسه همین من فیلم نامش رو بیشتر از خودش دوست داشتم.
ورود آقای ممنوع.
آره ورود آقای ممنوع من طرحش رو آدم خیلی دوست داشتم. پیمان یادم یک نگاهی توی یکی از کاراکترها داشت به یه فیلم کمدی ایتالیایی که ما مثلا قبل از انقلاب دیده بود یا شاید بعد از انقلاب، مثلا اوایل انقلاب که ویدئوهای بتاماکس و فلان اینا بود، یک همچین موقعیتی رو توی ذهنش بوده از این کمدی خیلی ناشناخته. ترکیب کستش به نظرم ترکیب کست بسیار جذاب و رامبد از افریکان در اومده بود به نظرم.
فیلم پر موسیقی و پر هیاهوی مکس
سامان مقدم، فکر میکنم باز همون ایده اولی مال خود پیمان بود. موقعیت جابجایی بود. پیمان موقعیت جابجایی رو خیلی خوب بلده بنویسه. کمدی هایی که از موقعیت های جابجایی شکل میگیرن خوب از اوتش برمیاد اینا رو. و فرهاد آیش درخشانی که توش بود، که من فکر میکنم فرهاد آیشی بود که سالها بازی نکرده بود در سینمای ایران و با مکس شروع کرد و انتخاب هوشمندانه بود که چون واقعا فرهاد از اونجا اومده بود، خودش تازه از آمریکا اومده بود.
بسیار عالی. و فیلمی که خیلی از جمله خودم به نظرم درخشان ترین فیلم سینمایی کمدی ایرانه. میدونی چی میخوام بگم؟
شما میخواییم بگین مارمولک، ولی من بهترین فیلم پیمان به نظرم مارمولک نیست.
به نظرتون چیه؟ اول بگید به نظرتون چیه؟
نانو اسکو موتور 1000 رو من بیشتر دوست دارم.
آها اون فیلمه، آره. ولی مارمولک خیلی ماندگارتر شد.
ببینید یک موضوعاتی هست که به خاطر حساسیت موضوع، به خاطر شکل موضوع یهو دیده میشن دیگه. یعنی به هر حال موقعیت، باز همین موقعیت جا به جایی که میگم پیمان توش تبحر داره تو نوشتنش کاملا، جا به جایی یک دو در یک لباس روحانی، خب این دوتا موقعیت انقدر با فاصله زیاد از هم، اون هم توی یک همچین کشوری خیلی موقعیت خاصی بود. خیلی هم رو فیلم حساسیت هایی که ایجاد شد، با اینکه خیلی بامزه است که پیمان وقتی فیلم نامه رو داشت مینوشت، یه موقع من میگفت که احساس میکنم دارم فیلم سفارشی مینویسم. یعنی از زاویه دیده اون، میزانی که این فیلم اتفاقا داشت به لباس روحانیت ارزش میداد انقدر زیاد بود که به نظر خودش میگفت فکر میکنم سفارشی دارم مینویسم. از اون طرف انقدر از طرف آدمهایی در جاهای حساس این فیلم توهین به روحانیت برداشت شد که پیمان تعجب کرده. من یادم حتی آقای روحانی رئیس جمهور عزیزمون فکر میکنم یک جای مصاحبه کرده بودن که نویسنده و کارگردان و فلان فیلم اینا مرتد باید محسوب بشن اون زمان.
یعنی
در این حد رو فیلم اینجوری بودن، با اینکه فیلم پایان داشت که من فکر میکنم از این پایان دیگه شعاری تر اصلا نمیشد باشه و پایان صحیحی بود برای اون فیلم اتفاقا.
حالا صحبت از نان عشق موتور هزار شد که به نظرتون بهترین کار پیمانه، در مورد اونم یه توضیح بدین؟
نان عشق موتور هزار یک فضای فانتزی شیرین سرحال خوبی داشت در دوران آقای خاتمی ساخته شد، دوران حال خوبی بود کلا. من اون فیلم رو خیلی دوست داشتم، به نظرم فیلمنامه دوست داشتنی جذابی داشت، روابط آدم ها خیلی روابط دوست داشتنی شده بود، آقای داوودی ساختن و من فکر می‌کنم از اون فیلم‌ها که آدم‌ها توش خیلی همه سر جای خودشون بودن.
حالا یه موسیقی که الان مودتون الان هست بگی ما برای بچه های تو خونه پخش کنیم.
مود الان هم؟
آره حالا این روزا بودم. حالا این روزا چی گوش میکنی؟ یه چیز باحال بگی ما هم گوش کنیم.
من چیزم، من چون پیرم موسیقی هم پیره، مثلا من بگم که Sultans of Swing the Dire Straits.
خیلی هم عالی. عالیه. خیلی زحمت کشیدی.
خوشحال شدم.
قربونت، ممنون. شبتون بخیر. خدا. The Sultans, we are the Sultans of Swing. پادکست طنز پردازی مخاطبان راستینی داره که به شکل محمد پسندی معرفی میکنن پادکست رو. این در وهله اول، بعد نظر میدن، راهنمایی میکنن، برای پادکستشون دل میسوزونن. بعضیا تو سایت هامی باش میرن و از پادکست، از هنرمندان مستقل حمایت مالی میکنن. پیام های دلگرم کننده میدن بعضیا و من از تک تکتون ممنونم. دمتون گرم. این دوستان که گفتم میدونن که اپیزودها متنوعه، گاهی در کنار هم یه چیزی بلد میشیم، کنجکاوی میکنیم، یه خورده گاهی میخندیم، یه خورده غمگین میشیم، یه خورده گاهی جدیتر به چیزایی فکر میکنیم. زندگی دیگه، مثل خود زندگی. و خوشحالم که داریم اینطور کنار هم زندگی میکنیم. ممنونم از همکاری مهنوش رضایی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، گرافیک بهنام عزیزی. الان اواخر مرداد ماه 1400 و من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان. فعلا.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.